3500 سال پیش و وقتی وارد فلات ایران میشند، ایرانی ها یا آریاها احتمالاً روایات بومی یا محلی اونها رو وارد روایات خودشون میکنن، وارد تاریخ روایی خودشون میکنن و شاید این گیومرد و بعد هوشنگ و بعد تهمورس که پیش از جمشید قرار میگیرن در روایات ملی ایرانی، شاید همون روایات بومی و محلی فلات ایران باشه که به آریاها دادند.
توی یافته‌هایی که تا الان بوده، حالا چه تو حوزه باستانشناسی و یا مسائل دیگر، این مشخص نشده که چه بخشی از این روایت ها مربوط به اقوام بومی اون منطقه بوده، چون بخشی که مشترک هست بین ایرانیان و هندیان احتمالاً این همراه با خودشون آوردن، درسته؟
بله.
اون تفاوت ها هست که احتمالاً مربوط به اقوام بومیه.
بله دیگه، تنها راهی که وجود داره همینه، یعنی مقایسه بین شخصیت هایی که در هر دو روایات هم ایرانی هم هندی مشترک هستند. خب این نشون میده که مال پیش از جدای این دو قوم هست و اونهایی که در روایات هندی نیست، مثل همین گیومرت و هوشنگ و تهمورس یا منوچهر، اینها نیست دیگه در روایات هندی و برای همین احتمال میدن که اینها برای پس از جدایی ایرانیان و هندی ها هست و خب حتما مناطقی که وارد اونها شدند ایرانیان، یعنی فلات ایران، حتما از اونها به وام گرفته شده.
جان فکری، آیا مشخص هست که این مهاجرتی که انجام میشه این ایرانیان و هندیان، حالا ما خیلی کوتاه در چند جمله داریم اینو میگیم، ولی بله، این در طول صده ها
بله
رخ داده.
بله.
این جدایی بخصوص منظورم از نظر جغرافیایی هست، مشخصه که این از کجاها شروع شده و کجاها کاملا تفکیک شدن این دو شاخه آریایی ها؟
بله. خب یافته های باستانشناسی رو وقتی در کنار داده هایی که از متن های هندی و ایرانی به دست میاد، هر دو اینها در کنار هم که قرار میدیم، به نظر میاد که این نظریه رو باید بپذیریم که اونها در کنار دریاچه خارزم که امروز دریاچه آرال هم بهش گفته میشه و رود جیهون به اون میریزه، احتمالا در کنار این دریاچه زندگی میکردن 4000 سال پیش.
بله.
و حدود 3500 سال پیش شروع میکنن به کوچیدن به سمت جنوب، به سوی زمین هایی که گرمتر هست و حاصل خیزتر. خب در روایات ایرانی ما داریم که یک سال که 12 ماهه، 2 ماه تابستانه و 10 ماه زمستان. خب پس یک جایی که باید سردسیر باشه اینها حتما زندگی میکردن. خب برخی ها گفتن که ایرانویج یا همون محلی که ایرانی ها و هندی ها با هم زندگی میکردن در منطقه سیستانه. خب این جور در نمیاد با اون 10 ماه زمستان، پس نمیشه پذیرفت. برخی ها گفتند که آذربایجان بوده محل ایرانویج. خب این هم نمیتونه درست باشه، چرا که هندی ها بخوان از آذربایجان تا پنجاب و شبه قاره هند برن، حتما باید از داخل فلات ایران عبور بکنن، ولی خب هیچ شواهد باستانشناسی این رو تایید نمیکنه، در حالی که مهاجرت از کنار دریاچه خارزم یا ترکمنستان امروزی به سوی جنوب با شواهد باستانشناسی تا حدی تایید میشه. برای همین ما باید بپذیریم که ایرانویج، یعنی سرزمینی که آریاها در اون زندگی میکردند، باید در کنار دریاچه خارزم یعنی ترکمنستان امروزی بوده باشه که حدود 3500 سال پیش شروع میکنن به کوچیدن به سمت جنوب، از شمال افغانستان وارد پنجاب و بعد وارد هند میشن هندی ها، و ایرانی ها هم همچنین از شمال غربی افغانستان وارد خراسان و بعد به سوی غرب ایران حرکت میکنن.
متشکرم از توضیحاتی که فرمودید. در بخش بعدی این گفتگو رو ادامه خواهیم داد.
Thank you.
شنوندگان گرامی برنامه با من قدم بزن، در خدمت جناب مهدی فکری هستیم و درباره نگاه ایرانیان به تاریخ روایی و اسطوره‌ای خودشون صحبت میکنیم. در بخش قبلی جناب فکری اشاراتی داشتند به تفاوتی که در روایت‌های ایرانی و هندی وجود داره و در این بخش این موضوع رو ادامه خواهیم داد. جناب فکری در خدمتون هستیم.
بله، خواهش میکنم. در روایات ایرانی آمده است که زوروان، ایزد زمان، یک دوقلو به دنیا میاره به نام اهورامزدا و اهریمن، که اهورامزدا آفرینش نیک رو در واقع عهده‌دار هست. هر چیزی که در جهان، در گیتی، در آفرینش نیکی هست، اهورامزدا آفریده، و هر چیزی که پلیدی هست و بد هست، اهریمن آفریده. در اون تاریخ 6000 ساله که ایرانیان معتقدند که زمان حرکت میکنه، در واقع این اهریمن هست که 3000 سال نخست، که هنوز حرکت وجود نداره، آفرینش خودش رو انجام میده. یعنی هر چیزی که اهورامزدا آفریده و نیکو هست، خوب هست، اهریمن پلیدی هایی رو به اون اضافه میکنه، مثل آتش که خب پدیده نیکویست، سودمنده، ولی دود رو اهریمن به اون اضافه میکنه. یعنی هر چیزی که بد و نامناسب و آسیبزا هست در دنیا، در باور ایرانیان آفریده اهریمنه. ایرانیان بر این باورند که آفرینش در 6 مرحله انجام شده. مرحله اول آفرینش آسمان بوده، آفرینش دوم آب، آفرینش سوم زمین، آفرینش چهارم گیاهان، آفرینش پنجم جانوران و آفرینش ششم انسان ها. که خب جالبه، ایرانیان در تقویم سالیانه خودشون این 6 آفرینش رو گرامی می داشتن و جشن می گرفتن و بهش می گفتن گهنبار یا گاهنبار، که خب آخرین اونها، یعنی ششمین گهنبار که آفرینش انسان یا همون گیومرت بوده، 5 روز پایانی سال بوده که جشن می گرفتن پیش از نوروز، که هنوز امروزه هم باقی مانده آثار این گاهنبار که به شکل چهارشنبه سوری و آیین‌های پیش از نوروز هنوز ایرانیان انجام می دن. و اما آفرینش انسان، نخستین انسان که گیومرت بوده، وارد تاریخ میشه. در واقع تاریخ روایی از گیومرت آغاز میشه. در شاهنامه فردوسی گیومرت دیگه اولین انسان نیست حتی، و به صورت اولین پادشاه جهان شکل میگیره و نام میگیره. جالبه که وقتی شاهنامه رو میخونیم، چند پادشاه نخستین پادشاه همه جهان هستند، نه فقط پادشاه ایران، چون اگر پادشاه ایران باشن، سرزمین های دیگر هم باید پادشاهانی داشته باشن و این جور در نمیاد با اون تاریخ اساطیری. معمولا در هر قوم و ملت و کشوری اساطیرشون با در واقع پادشاه جهان آغاز میشه، یعنی اونها خودشون رو مرکز جهان میدونن و پادشاه اونها پادشاه همه جهان هست، تا اینکه چند نسل میگذره و کشورهای دیگه به وجود میان. در تاریخ روایی ایران هم همین اتفاق میفته و در زمان پادشاهی فریدون هست که او جهان رو بین 3 پسر خودش، سلم و تور و ایرج، تقسیم میکنه و کشورهای دیگه به وجود میان.
جناب فکری، یعنی ما در روایت‌های اسطوره‌ای ملل دیگر هم این تقسیم بندی رو داریم؟ یعنی در ابتدا اسطوره‌های مثلا یونانی، رومی، حالا در کشورهای دیگر، در شمال اروپا، در مناطق حوزه اسکاندیناوی، در مصر، در جاهای دیگه، در چین، اینها هم در ابتدا فرمانروای جهان هستند و بعد این تقسیم بندی انجام میشه؟
بله دیگه، معمولا این اتفاق میفته. در اساطیر یونانی هم خبری از کشورهای دیگه نیست، اول خدایان هستند و نخستین انسان رو که می آفرینند دئوکالیون و همسرش در آتن هستند، و بعد کم کم وقتی اینها زاد و ولد میکنند و فرزندانشون به سرزمین های دیگه میرن، اون سرزمین های دیگه به نام این فرزندان نامگذاری میشن و حتی پادشاهی دارن در اساطیر یونانی به نام پرسه که میگن اقوام پارس در واقع از نسل او هستند. خب کاملا روشنه که این یک روایت اساطیری از دید خود یونانی هاست، در حالی که خب ایرانی ها هم روایت دیگه ای دارن برای خودشون از آفرینش جهان و ایجاد کشورهای گوناگون. خب کیومرت اولین پادشاهه و ما در شاهنامه میبینیم که او با اهریمن در واقع درگیر میشه، چرا که اهریمن وظیفه داره، برای خودش این وظیفه رو قائل هست که به آفریده های اهورامزدا حمله بکنه تا روز رستاخیز که نیروهای اهورایی پیروز میشن، که انسان ها هم سربازان اهورامزدا شمرده میشن در این باور و باید یاری برسونن به نیروهای مزدایی برای پیروزی بر نیروهای اهریمنی. خب گیومرت نخستین شهید راه این مبارزه است، در واقع به دست اهریمن کشته میشه. در اوستا ما میبینیم که پس از 30 سال زندگی گیومرت به دست اهریمن کشته میشه و از نطفه او که بر زمین میریزه یک شاخه ریواس میرویه و به دو قسمت تقسیم میشه و مشی و مشیانه، نخستین مرد و زن در روایات ایرانی، به وجود میان و خب زاد و ولد میکنن و نسل انسان گسترش پیدا میکنه. در شاهنامه فردوسی ما دیگه این نخستین مرد و زن رو نمیبینیم، میبینیم که کیومرث یا گیومرت شده نخستین پادشاه و پسرش سیامک به دست دیوی، که دیوها فرزندان اهریمن شمرده میشن، به دست دیوی کشته میشه و هوشنگ پسر سیامک و نوه کیومرث میره و انتقام خون سیامک رو میگیره و کیومرث تخت پادشاهی رو به نوه خودش هوشنگ واگذار میکنه. خب هوشنگ هم اختراعات و اکتشافاتی داره، در شاهنامه اون رو میبینیم، حتی کشف آتش رو هم در روایات ایرانی به هوشنگ نسبت دادند، که البته در ابیات شاهنامه تصحیح دکتر خالقی مطلق این نیست، این روایت کشف آتش، ولی در متن‌های دیگه به زمان پادشاهی هوشنگ نسبت داده شده.
یعنی جناب خالقی مطلق اینا رو
الحاقی میدونن،
الحاقی میدونن به شاهنامه؟
بله، خیلی از ابیاتی که در چاپ‌های پیشین شاهنامه در این 200 سال که شاهنامه داره منتشر میشه و تصحیح میشه حدوداً 60,000 بیت میدونستن ابیات شاهنامه رو، ولی در چند دهه اخیر با کشف یکی دو نسخه خطی از شاهنامه و کوشش های استاد جلال خالقی مطلق ابیات شاهنامه 50,000 بیت شمرده شده و شناخته شده.
خب جناب فکری، ما جای خوبی رسیدیم، به تصحیح شاهنامه، تصحیح جناب خالقی مطلق هم اشاره شد، ولی به هر حال برای اینکه این بخش و این مقطع رو ببندیم شما به چند پادشاه ابتدایی و اسطوره‌ای اشاره بفرمایید کوتاه و انشالله در برنامه‌های بعدی این بحث و این موضوع رو ادامه خواهیم داد.
بله، بعد از پادشاهی هوشنگ که 40 سال هست، کیومرث 30 سال پادشاهی میکنه، هوشنگ 40 سال و بعد پسرش طهمورث پادشاه میشه و 30 سال پادشاهی میکنه، بر اهریمن چیره میشه و او رو مانند اسبی سوار میشه در اون 30 سال پادشاهی خودش و بعد وقتی میمیره جمشید هست که به پادشاهی میرسه. در روایات ملی ایرانی که درباره جمشید صحبت کردم و باز هم در برنامه بعدی صحبت خواهم کرد، و پادشاهان بعدی جمشید، ضحاک و فریدون هستند و پس از اینها دوره اساطیری در واقع در شاهنامه و در تاریخ روایی ما به پایان میرسه و وارد بخش پهلوانی یا حماسی خواهیم شد.
تشکر میکنم از صحبتهای جنابالی، من که به نوبه خودم آموختم از نکته هایی که فرمودید. فکر میکنم تاریخ اساطیری و روایت های ملی در بین ما ایرانیان متاسفانه خیلی کم معرفی شده و شناخته شده. امیدواریم که این برنامه بتونه تا حدودی ما رو با این بخش از فرهنگمون و تاریخمون آشنا بکنه. امیدوارم شما شنوندگان گرامی هم بهره برده باشید از این گفتگو. من و آقای فکری شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. Thank you.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده صدای ما رو از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. با من قدم بزن عنوان برنامه بود که تقدیم به شما شد. امیدوار هستیم مورد توجهتون واقع شده باشه. آغاز امامت حضرت ولی عصر، گل سرسبد عالم هستی، حضرت حجت ابن الحسن امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف بر شما مبارک باد. آغاز گشت امامت مهدی موعود، روشن کنید شمع‌ها و عود، برای آمدنش دعا کنید، طولانی کنید نمازتان را با سجود. گلها همه با اذن تو برخواستند، از بحر ظهور تو خدا راستند. ای منتظران، گنج نهان می آید، آرامش جان عاشقان می آید. بر بام سحر طلای داران ظهور، گفتند که صاحب الزمان می آید. عید امامت و ولایت مولای من امام زمان مبارک باد. ای نعمت باطنی عالم مهدی، وی نور دل نبی خاتم مهدی، تکمیل نمود رب تو نعمتها، ای نعمت جاری دمادم مهدی. یوسف زهرا به دست داورش، می نهد تاج امامت بر سرش، عید جا الحق مبارک بر همه، خاصه بر سادات آل فاطمه. عید آدم عید خاتم آمده، عید مظلومان عالم آمده. از هجر تو بیقرار بودن تا کی، بازیچه روزگار بودن تا کی. ترسم که چراغ عمر گردد خاموش، دور از تو به انتظار بودن تا کی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
ای شکوه عطر نرگس توی جمعه وان خسته، نوم خواب تو تلسمو توی این شبان شکستن. ای شکوه عطر نرگس توی جمعه وان خسته، نوم خواب تو تلسمو توی این شبان شکستن. تو عمق ناباور شک تبلور صداقتی، تو رو بکن ترانه سا که معنی حقیقتی. تلخی انتظار بسن به گب مر زیر پا، خورشید و هدیه کن عزیز به انتظار عاشقات، به انتظار عاشقات. تو هر جمعه چراغمون تموم کوچه باغامون، چه شوقی داره این آهن صدای پای آقامون. تو هر جمعه چراغمون تموم کوچه باغامون، چه شوقی داره این آهن صدای پای آقامون. ای شکوه عطر نرگس توی جمعه وان خسته، نوم خواب تو تلسمو توی این شبان شکستن. ای شکوه عطر نرگس توی جمعه وان خسته، نوم خواب تو تلسمو توی این شبان شکستن. فرشتوان دفزنن تو از تو اخونه کسی، تو رگ خسته زمین تو مثل عمر و نفسی. فرشتوان دفزنن تو از تو اخونه کسی، تو رگ خسته زمین تو مثل عمر و نفسی. فرشتوان دفزنن تو از تو اخونه کسی، تو رگ خسته زمین تو مثل
نهم ربیع الاول، روز تجلی حاکمیت مستضعفان بر جهان و روز نوید دهنده شکست نمرودیان و روز شادمانی شیعیان در تاج گذاری امام زمان بر شما مبارک باد. در دولت او امام زمان مردم آنچنان در رفاه و آسایش به سر میبرند که هرگز نظیر آن دیده نشده است. سال روز آغاز امامت آخرین مرد نجات و مایه نزول برکات مبارک باد. نهم ربیع الاول، پیام رسان بهار ظهوری است که گلهای زیبای زندگی همچون عدل، قسط، عزت، عشق، صفا، صمیمیت، گذشت، ایثار و ایمان و احسان در آن می شکفد. عید شما مبارک. در انتظار دیدنت همه دلها بیقرارند، ای تک ستاره بهشت حسرت به دل ما نگذار. آغاز امامت منجی عالم بشریت مبارک باد. گفته بودم چون بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. روزی تو خواهی آمد از کوچه های باران تا از دل بشویی غم های روزگاران. نهم ربیع الاول، روز آغاز امامت و ولایت آقا امام حجت ابن الحسن عسکری بر ساحت آن امام همام و تمام شیعیان آن حضرت مبارک باد. شبتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. از پخش رادیو گفت